دوست در امان باشند. توجه داشته باشیم در انگلستان تقریبا روز گذشته میزان کسانی که مبتلای جدید داشتیم تقریبا با ایران برابر بوده، با یک مقدار کمتر، اما مرگ و میر در انگلستان 16 نفر بوده و در ایران 357 نفر. به معنای این هست که چقدر میتونه واکسیناسیون جلوگیری بکنه از مرگ و میر و نیاز به بستری شدن در ICU. اینجاست که تفاوت مدیریت برنامه ها و مدیریت کرونا رو ما داریم میبینیم. کشوری مثل ایران که بدون برنامه مردمش رو تو گرفتاری کرونا و عوارض اون قرار داده و کشورهای دیگه علارغم ابتلا به این سویه دلتا میتونن جون مردم رو حفظ بکنن.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا: 35,000 ابتلای جدید به کووید 19 در ایران بالاترین رقم ابتلا در جهان بود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و نوبت می‌رسه به ورزش دوستان، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
رقابت ورزشکاران ایرانی در بازی‌های المپیک توکیو روز سه‌شنبه تحت تأثیر کسب مدال تاریخی نقره جودو توسط سعید مولایی قرار گرفت، اما نه برای کاروان ایران. مولایی که حدود 2 سال پیش بعد از ماجرای جام جهانی جودو در توکیو که به گفته خودش به دستور مقامات ورزشی ایران به حریفش باخت تا با حریفی از اسرائیل روبرو نشود، به آلمان پناهنده شد و در حال حاضر زیر پرچم مغولستان در بازی‌های المپیک حضور دارد. سعید مولایی روز گذشته بعد از کسب 4 پیروزی در فینال در نبردی نزدیک به جودوکای ژاپنی باخت و 1 مدال نقره زیر پرچم مغولستان برای این کشور کسب کرد. در بازی‌های روز سه‌شنبه همچنین نمایندگان ایران هانیه رستمیان و جواد فروغی در میکس تپانچه 10 متر 5 شدند و نجمه خدمتی و مهیار صداقت هم در میکس تفنگ بادی 10 متر در دور مقدماتی حذف شدند. اما ورزشکاران ایران در 5 روز المپیک چهارشنبه روز شلوغی را پیش رو دارند که دیدار تیم ملی بسکتبال ایران برابر تیم ملی آمریکا گل سرسبد این بازی هاست. در تیر و کمان همچنین میلاد وزیری در مرحله حذفی با حریفی از آمریکا مقابله می‌کند. در والیبال تیم ایران که 2 بازی اول خود را برابر لهستان و ونزوئلا برده، روز چهارشنبه برابر کانادا به میدان می‌رود. در دوچرخه سواری ماده تایم ترید انفرادی سعید سفرزاده به مصاف رقبای خود می‌رود. سریا آقایی در بدمینتون در 2 دیدار خود با حریفی از چین روبرو می‌شود. سریا آقایی در اولین مسابقه برابر حریفی از مالدیو پیروز شده بود. تیم ملی شمشیربازی ایران در بخش تیمی سابر با تیم ملی ایتالیا مسابقه می‌دهد. و دانیال شهبخش، بوکسور وزن 57 کیلوگرم ایران که در نبرد اول حریفی از مراکش را شکست داد، روز چهارشنبه مقابل حریف قدرتمند خود از کوبا به روی رینگ خواهد رفت. و در پی اظهارات غیر متعارف و جنجالی سیروس پورموسوی، سرمربی تیم صنعت نفت آبادان، در مورد سرمربی تیم فولاد خوزستان، کمیته اخلاق فدراسیون او را به این کمیته فراخواند. پورموسوی یکشنبه پیش بعد از باخت در اهواز به فولاد در جمع خبرنگاران، جواد نکونام سرمربی این تیم را به استفاده از جادوگر متهم کرد و گفته بود:
و اصلا ازش نمیگذرم. به من تهمت زد جادوگر. امیدوار هستم در کمیته اخلاق ثابت بکنه. اما من همین الان ثابت میکنم که کی جادوگره. 2 سال گذشته رو خط دروازه کی آب ریختن دوربین گرفتش؟ بازی با استقلال به کی گفتن حجی مجید داشت با صدای بلند میگفت؟ روبا تو کدوم بازی تو زمین بردن تو ورزشگاه بردن؟ این چه کار است تو باشگاه فولاد خوزستان که هر هفته هر بازی با بلیط از مسیر بندرعباس به اهواز میاد؟
فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو اونجا دنبال کنید. در حالی که ایران در میزان ابتلا به کرونا روز سه‌شنبه رکورد زده در جهان، سعید نمکی میگه که دنیا در حیرت است که چگونه توانستیم بیماری را مهار کنیم، و میتونید اونجا این مطلب رو بخونید. ضمن اینکه فرماندار همدان میگه که ذخایر آب آشامیدنی این شهر تا مهر ماه تمام میشه. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند و در کنار رادیو فردا که خاموشی نداره بمونید و برنامه هفتگی شنیدنی جامعه ما رو بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. از خوزستان تا آذربایجان تا تهران، در این تابستان داغ و تفته و کم آب، صداهایی از اعتراض بلند است. اعتراض به مدیریت ناکارآمد منابع آب سرزمین، سدسازی‌های سودجویانه سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی، انتقال غیرکارشناسانه آب، خشکاندن دریاچه‌ها و تالاب‌ها از ارومیه گرفته تا هورالعظیم و محو هر گونه امکان حیات و معیشت برای شهروندان در نقاط مختلف ایران. رنج و بحران زیست محیطی که این روزها در ایران به اوج خود رسیده و به رغم پیشبینی‌ها و هشدارهای سالیان کارشناسان محیط زیست، هیچ اراده‌ای برای تسکین و کنترل و بهبود آن از سوی حکومت وجود نداشته، حالا به رنج‌های کهنه بازمانده از سرکوب‌های حکومتی، بحران اقتصادی، گرانی و تورم و فقدان آزادی و حقوق ابتدایی شهروندی افسوده شده و انعکاس آن در گلوی ایرانیان همه جای جهان تکرار می‌شود. از جمله اینجا در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا. این صدای سیامک آرام است، استاد دانشگاه هریسبرگ و از برگزار کنندگان تجمع همبستگی ایرانیان با اعتراض‌های داخل ایران.
تعدادی از فعالین و ایرانی‌های منطقه واشنگتن دی سی با نام همبستگی ملی ایران در رویدادها و مناسبت‌های مختلف در واقع سعی کردیم به نحوی همبستگی یا اعتراض به شرایطی که در داخل ایران برای هم‌میهنان ما اتفاق افتاده نشون بدیم و بروز بدیم. جمعیتی که امروز در مقابل یکی از نهادهای مرتبط با سازمان ملل در واشنگتن دی سی جمع شده بودند در زمانه کرونا، شاید به نظر من این اولین یا یکی از اولین امکانهای در واقع جمع شدن مردم این منطقه با توجه به آب هوای بارونی و زمان کوتاهی از اعلام تا حضور، به هر طریقی فکر میکنم مردم منطقه سعی کرده بودن حضور به هم برسونن و این قابل تصور هست که اتفاقات و مصائب ملی در ابعاد و اندازه و اسکیل سطح کلی کشور، در اندازه مشکلات کلان کشور، دردهای مشترکی وجود داره، این چنین جمع شدن‌هایی رو هم در واقع در پی داره.
ابراهیم نبوی، نویسنده و طنزپرداز که در جمع ایرانیان منطقه واشنگتن دی سی حضور دارد، در گفتگو با مجله جامعه رادیو فردا میگوید
در ادامه اعتراضاتی که مردم در داخل کشور در استانهای مختلف در همبستگی با مردم خوزستان نشون دادن و به خیابان ها آمدن و همراهی کردن با مردم خوزستان که مشکل جدی برای زندگی اقتصادی و زندگی معیشتی مردم به وجود اومده، ما هم به خیابون رفتیم در شهر واشنگتن دی سی و اعلام همبستگی کردیم با مردم خوزستان.
او از سیاست‌های غلطی می‌گوید که بحران زیست محیطی خوزستان را به وجود آوردند و امروز ایرانیان از خوزستان تا واشنگتن دی سی به آن معترضند.
مشکل در خوزستان مشکل بسیار جدی است. در 25 سال گذشته به خاطر سیاست‌های غلط، انتقال آب جلگه سرسبز خوزستان که آب بسیار غنی داره، این آب منتقل شده به جاهای دیگه بدون اینکه محاسبات درست انجام بگیره و الان آب شور باعث شده از بین بردن کشاورزی و دامداری که مبنای اقتصاد این منطقه هست شده. در پاسخ به این اعتراضات، حکومت به جای اینکه با مردم حالا راهی رو پیدا کنه یا پاسخی بده یا عذرخواهی کنه یا هر برخورد منطقی دیگه، باز اسلحه کشیده و در استانهای مختلف از جمله خوزستان و لرستان چند نفر از جوانان معترض کشته شدند.
آنچه آقای نبوی سیاست‌های غلط می‌خواند این روزها آنقدر روشن